کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
5 دلیل برای رفتن به کلیسا حتی با ذهنی نامتمرکز. مقاله ی از سوزان راکبر. اگر بچه کوچک دارید، یک چیز را درباره شما می دانم. شما خسته هستید. به احتمال زیاد ماها و حتی سالها خوب نخوابیده اید و فکر رفتن به کلیسا خسته کننده، استراباور و حتی غیر قابل انجام به نظر برسد. و در آن یک شنبه ها خانواده خسته خیش را با خود به کلیسا می کشانید. بچه ها سر جای خود نمی نشینند، موعظه را به درستی نمی شنوید و همه چیز سخت به نظر می رسد. پس هر یک شنبه صبح با یک احساس ناخوشایند بیدار می شوید. آیا باید خانه بمانیم یا برویم؟ و خطر اینجاست که شما نخواهید رفت. فکر کردن به والدینی که درگیر کشمکش ها هستند و از کلیسا رفتن دست می کشند، قلب مرا به درد می آورد. زیرا این شرایط بسیار سخت است. گذر کردن از خستگی مفرد و اولویت قرار دادن کلیسا نه فقط برای خودتان، بلکه برای فرزندانتان هم ضروری و حیاتی است. من درک می کنم. باور کنید که درک می کنم. من بیش از یک دهه از عمر خودم را با کمبود خواب در کلیسا شرکت کردم. کوچکترین فرزندم که اکنون 4 سال دارد در تمام عمرش به ندرت کل شب را خوابیده است. فرزندانی دارم که استراب جدایی دارند و در برنامه کلیسای کودکان به تنهایی شرکت نمی کنند. یادم نمی آید آخرین باری که توانستم از اول تا آخر یک موعظه را گوش کنم کی بوده است. این کشمکش برای من هر هفته واقعی است. هر یک شنبه صبح فکر ماندن در خانه به سرم می زند. زیرا خسته هستم. خیلی خستم. و آسان تر است که در خانه بمانم. بله، من همسر خادم هستم. و بله، اکنون به عنوان یک میسیونر خدمت می کنم. اما خیلی وقتها ترجیح می دهم لباس خواب تنم باشد و صبحانه بخورم. با این حال، می دانم چقدر رفتن به کلیسا برای همه ما مهم است. 5 دلیل برای رفتن به کلیسا. 1. شما فقط برای خودتان نمی روید. وقتی پدر و مادر می شوید، مثل خیلی چیزهای دیگر در زندگی فقط برای خودتان به کلیسا نمی روید. شما برای فرزندانتان نیز به کلیسا می روید. اگر انرژی برای رفتن نداشته باشم، برای آنها می روم. اگر خانه بمانم چه پیغامی دارم به آنها بدهم؟ اینکه کلیسا یک اولویت نیست و اینکه خسته بودن به این معناست که قوم خدا ارزش زحمت کشیدن را ندارد. بگذارید واضح صحبت کنم. کلیسا رفتن من و فرزندم را مسیحی نمی کند. اما رفتن به کلیسا ما را تشویق می کند. دیگران را تشویق می کند و ما را به حضور قوم خدا می برد. این امر بسیار ارزشمندی است. شرکت کردن هفتگی به شکل گیری فرهنگ خانوادگی کمک می کند که امیدوارم با بزرگ شدن فرزندانمان برایشان ادامه یابد. هر کاری که انجام می دهیم پیغامی را به فرزندانمان منتقل می کند. شرکت در کلیسا به صورت منظم و هفتگی یک پیغام ساده را می رساند. در این خانواده خدا در اولویت قرار دارد. 2. کلیسا چیزی بیش از یک موعظه است. شاید شما هم این اعتراض را شنیده و یا مطرح کرده اید که در هر صورت من موعظه را نمی شنوم. پس چه فایده؟ هرچند شنیدن موعظه بخش مهمی از رفتن به کلیساست، اما تنها بخش آن به شمار نمی رود. در این مرحله از زندگیتان ممکن است خیلی از موعظه ها را کامل نشنیده باشید. این مسئله سخت است. اما کلام خدا قدرتمند است. می تواند حتی در ذهنهای مملو از نگرانی و مبهم ما هم رسوخ کند. دلایل خوب دیگری هم برای رفتن به کلیسا وجود دارند. سرود خواندن با کل جماعت می تواند تا حد زیادی دلگرم کننده باشد. همچنین می تواند روحیه شما را بهتر کند وقتی جسمتان خسته است. کلیسا همچنین شما را از طریق دوستان و ایمانداران دیگر تشویق و دلگرم می کند هنگامی که با ایشان قبل یا بعد از جلسه مشارکت دارید. 3. حضور شما دیگران را تشویق می کند. گاهی شما به عنوان یک ایماندار صرفاً با حضورتان ایمانداران دیگر را دلگرم می سازید. دست کم خادم خود را که وفادارانه در طول هفته برای تهیه موعظه زحمت کشیده تا کلام خدا را برایتان بیاورد تشویق می کنید. شما فقط گیرنده نیستید که چیزهایی را از کلیسا دریافت می کند. بلکه شما صرفاً با حضور یافتن، مشارکت و همکاری می کنید. شما صرفاً با حضور خود دیگر ایمانداران را تشویق می کنید. دیدن پدر و مادر جوان و خسته که همچنان هفته به هفته در کلیسا شرکت می کنند، تشویقی بزرگ برای سایرین در جماعت است. 4. آنانی که از شرکت در کلیسا دست می کشند، شاید هیچ وقت بر نگردند. اغلب از مردم می شنوم که الان خیلی سخت است. چند سال صبر می کنیم و وقتی بچه ها کمی بزرگ شدند به کلیسا بر می گردیم. به هر حال آنها خیلی کوچک هستند که متوجه تغییر شوند. هرچند نیت شما از نرفتن به کلیسا صادقانه باشد، اما واقعیت این است که اکثر مردم برای مدتی طولانی، شاید حتی هرگز، باز نخواهند گشت. عادات عوض می شوند. اولویت ها تغییر می کنند و حضور نیافتن در کلیسا امری طبیعی می شود. چقدر آسان است که از پدری که مشتاق نزدیک شدن به شماست کم کم فاصله گرفت. ممکن است فکر کنید این مسئله هرگز برای شما اتفاق نخواهد افتاد. اما دنیا و شیطان از هر فرصتی برای منحرف کردن شما از راه پارسایی استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر عادات جز ابزارهای بسیار قدرتمند برای آموزش کودکان ما به شمار می آیند. آنها حتی وقتی خیلی کوچک هستند و نمی دانند چه اتفاقی دارد می افتد، در حال یادگیری هستند. آنها یاد می گیرند که یا کلیسا اهمیتی ندارد و یا کلیسا یک اولویت است. شما دوست دارید وقتی آنها بزرگتر شدند کدام باور را داشته باشند؟ 5. کمی کلیسا بهتر است از هیچ وقت کلیسا. من مستقیماً به مشکل داشتن کودکانی که از شما جدا نمی شوند واقف هستم. هر وقت به داخل خیابانی که به سمت کلیسا می رفت می پیچیدیم، بزرگترین فرزندم شروع به گریه می کرد و این در حالی بود که تنها 18 ماه داشت. حال کوچکترین فرزندم نمی خواهد از او دور شوم. دوست ندارد بچه نزدیک او باشد و نمی خواهد بزرگ سالان دیگر دوروبر او باشند. تنها گذاشتن او در این مقطع واقعاً یک گزینه نیست. پس من طبیعتاً موعظه های زیادی را از دست می دهم. در حال حاضر تا جایی که می توانم با او در کلیسا برای بخش پرستش و دعا می مانم. سپس در کانون شادی کنار او می نشینم. پس از جلسه بر می گردم تا با دوستان و ایمانداران دیگر مشارکت داشته باشم. این ایدئال نیست، اما هنوز می توانم زمانی را با خدا در جمع داشته باشم. از دیگران دلگرمی بگیرم و فرصت این را داشته باشم که به دیگران دلگرمی بدهم. هر هفته پسرم پیغام کانون شادی را می شنود که این هم مهم است. این یک مرحله موقتی است. او همواره به من نخواهد چسبید و من روزی دوبار موعظه را کامل خواهم شنید و برای شنیدن بیشتر آن خیلی خسته نخواهم بود. اما اکنون این کار از دستم برمی آید و بهتر از خانه ماندن است. بچه هایم می بینند که کلیسا و خدا را در زندگیم در اولویت قرار دادم و من این را یک پیروزی قلمداد می کنم. خواهران، خدا شما را در آغوش خود دارد. او مشتاق رابطه با شماست و پسر خود را فرستاد تا این را به شما ثابت کند. پس حتی در خستگی ها نزدیک او بمانید. او و قوم او را در اولویت قرار دهید. از کلیسایی که به شما داده قوت بگیرید. بگذارید دیگران بدانند که خسته هستید. خدا به شما قوت خواهد بخشید. بلندتان خواهد کرد و رشدتان خواهد داد. هنگامی که به قوم او می پیوندید. مهم نیست که چقدر سخت است. ادامه بدهید. به او نزدیک شوید و او به شما نزدیک خواهد شد.